بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی و علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این دو روایتی بود که در باب اجاره وارد شده بود، یکی تعبیرش به حرام اجر خود و یکی تعبیرش لا بأس به بود، که بین این دو روایت چجوری باید جمع شود. از کلیم یک جمعی صاحب وسائل از مرحوم شیخ طوسی علیه الرحمه نقل می کند و یک جمعی هم مرحوم شیخ انصاری اهل الله مقامه کرده بود، که این جمع ایشون مورد ایراد بعض الاعلام قرار گرفته بود که عرض کردیم. حالا بالاخره با این دو روایت چه باید کرد؟ اولا چیزی که در باره این دو روایت ابتداعا میشه گفت، علاوه بر این که یکی از اینها به نام روایت صابر یا جابر حد میشود که سندن ضعیفه، و صابر هم ولو این که بعضی گفتن روایتش حسن است، ولی ما به این عنوان اصلا کسی رو ندیدیم و پیدا نکردیم در کتب رجالیه، نه از موثقین بالخصوص و نه از ممجوهین و نه در اسناد کتاب کامل و زیارات واقع شده و نه در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم. در هیچ یک از اینها واقع نشده همچه عنوانی، لذا روایتش چندان روایت مورد اعتمادی نیست. اولا ثانیا یک نکته هست اینجا و اون این است که این دو روایت هیچ کدام با محل بحث ما و محل نزاع ما تطبیق نمی کند، ولو اینکه مرحوم شیخ در کتاب مکاسب این روایات رو تحت عنوان همین مقوله بی در آورده و روایات اجاره و بی رو یک جا ذکر کرده، ولی واقعش این است که این دو روایت بر ما نحنفی اولا انتباه نداره، برای اینکه ما نحنفی اونجایش که در ضمن معامله بی یا اجاره الزام و التزام لفظی در کار باشه، یا تواتیه بر این که این مدی در جهت محرم صرف شود یا در اجاره منفعت محرمه ازش استفاده بشود. لذا وقتی که میخواستیم تعبیر بکنیم با کلمه لام تعبیر میکردیم، میگفتیم بی اول اند لیو من خمرا تجارت البیوت و المساکن لیو من فیها محرمه. کلمه لام رو در کار می آوردیم که هم شامل اشتراط می شد و هم ما به حکم اشتراط که عبارت از اون تواتی و توانی در معامله است. در این دو روایت کلمه لام نیاورده شده در هیچ کدام، نه در روایت صابر و نه در روایت ابن عزینه. روایت ابن عزینه هست کردیم به نظر ما صحیح است، در روایت جابر داره رجلون یواج ربیتهو فیوبا و فیها یا فیه الخمر من لیوبا فیه الخمر یواج ربیتهو فیوبا و فیه الخمر. در صحیحه ابن عزینم داره رجلون یواج رو سفینتهو او دابتهو ممن یحمل علیها او فیها الخمر و الخنازیر. قالا بحثه امام فرمود مانعی نداره. خلاصه ما نحن فیه و مدعای ما اولا با این روایات تطبیق نمی کند. مورد بحث ما اونجاست که الزام و التزام لفظی یا تواتی باشه و در چنین موردی هست که ممکنه اون مشتری یک مقدار آشنای به مسائل فقهی باشه که بی بگوید ما این به یا این اجاره رو با این شرط قبول می کنیم، لیکن این شرط چون شرط فاسده و لازم الوفا نیست لذا ما عمل نمی کنیم به شرط. اونی که در معامله با این شرط معامله کردیم یا قبل از معامله تواتی و توانیه بر این معنا شده، لیکن این چون امر محرمیه و فاسدیه ما دعایی نداریم که به این امر فاسد عمل بکنیم. از مورد این روایات اولا با ما نحن فیه تطبیق نمی کند کاملا، ثانیاً لو فرض از واقع مثال و تسلیم قبول بکنیم که در ما نحن فیه وارد شده این دو روایت، ما باید در هر روایتی این قاعده کلیه است ارتباط به ما نحن فیه هم نداره، در هر روایتی خودش رو فی نفسه حساب بکنیم. کاری نداشته باشیم به این که روایات دیگه چی میگه، اگر دیدیم معارضه داره با روایات دیگر قواعد باب تعارض رو به کار میبریم، ولی قبل از اینکه قواعد باب تعارض به کار بره باید مدلول روایت فی نفسه خود به خود معلوم بشه، بعد در صورت تعارض نوبت به اعمال قواعد باب تعارض برسه. حالا لوفار زر که این دو روایت هم در همین مدعای ما وارد شده، فیو با او فیه الخمر معنیش رو کنیم لیو با افیه الخمر که درست منطبقه بر ما نحن فیه بشه، یا روایت صحیحه ابن عزینه که داره ممن یحملو فیها و علیها الخمر و الخنازیر، جوری معنا بکنیم که همین با اشتراط و تواتی تصویر بکند. لوفر زد اگر این معنا هم بشه ما چجوری بین این دو روایت جمع بکنیم؟ آیا با اون نحوی که شیخ طوسی فرموده یا به نحوی که شیخ انصاری فرموده و مورد ایراد بود، یا این راه سومی برای جمع وجود داره؟ به نظر من راه سومی برای جمع بین این دو روایت وجود داره. راه سومش اینه، تفکیک بین حکم وضعی و حکم تکلیفی. خب ما میدانیم در موارد زیادی بین حکم تکلیفی و حکم وضعی تفکیک در کاره، مثل مثلا بیع قرری. اگر بیع قرری شد و کسی بیع قرری را انجام داد، نفس انجام بیع قرری استحقاق و قوت نمیاره، فقط بیع قرری باطله، تأثیر در تملیک و تملک نمی کنه. و همینطور اگر سایر شرایط معامله را رعایت نکردیم، فرضاً یک کسی گفت در معامله سیره عربی شرطه، حالا کسی معامله رو بدون سیره عربی انجام داد، این طور نیست که یک عمل حرامی به نفس انشاء معامله انجام داده باشد. فوقش این است که نتیجه شرطیت عربیت این است که این معاملش باطله، این تأثیر در نقل مبی و نقل ثمن نمی کنه. پس با ملاحظه این که تفکیک بین حکم تکلیفی و حکم وضعی در کثیری از معاملات مخصوصا بیع ملاحظه می شود، حالا در ما نحن فیه هم اینطور میگیم روایت جابر میگفت حرام اجره، اجاره رو میگفت اجرش حرامه، معنای حرمت الاجر تقریبا بطلان اجاره است، برای اینکه نمی شود اجاره صحیح باشه و معذالک اجرش حرام باشه. لذا میتونیم بگیم معامل روایت صابر یا جابر نص در فساد معامله است، نص در بطلان معامله است، برای اینکه تعبیر میکند حرام اجره، مثل همون روایت که سابق میخوندیم سمن العذرت سهدان، گفتیم اگر این عبارت تنها در یک روایت وارد شده باشه معنیش نیست که معامله عذره باطله، گولی که در مقابل عذره گرفته میشوند بنابراین که سهد معنیش محرم باشه اینم حرامه، چون نقل و انتقال شرعی نتوانست تحقق پیدا بکنه. پس اینجا هم در رابطه با روایت جابر، اونم به لحاظ نصوصیت روایت جابر، باید بگیم روایت جابر حکم وضعی این اجاره رو متعرضه، برای اینکه معنای حرامون اجره این است که حاضر الاجاره فاسده، و روی اینکه اجاره فاسده اجرت حرام است بر صاحب عین مستاجره. اما در روایت ابن عزینه این تعبیر نشده، سؤال اینجوری شده: رجل یواجر سفینته او دابته لمن یحمل علیها او فیها الخمر، و فرض کردیم که مانند و فیه رو فرضاً دلالت داره. خب امام که در جواب می فرماید لا بحثه، گفته که معنای لا بحثه این است که این اجار صحیحه، معنای لا بحثه این است که عمل حرامی مرتکب نشده. این طور نیست که خیال بکنید به واسطه این اجاره مرتکب یک فعل محرمی شده باشه. اون سؤال از ایجار میکنه، امام هم در جواب میفرماید لا بحث. لذا در مقام جمع بین این دو روایت اگر ما تحت تأثیر جمع شیخ طوسی و شیخ انصاری قرار نگیریم و خودمون بخواییم بین دوتا روایت جمع بکنیم، باید بگیم این دو روایت یکیشون متعرض حکم وضعیه و یکیشون هم متعرض حکم تکلیفیه، و اشکالی هم نداره که حکم وضعی در یک معاملهی بطلان باشه ولی حکم تکلیفیش عبارت از عدم حرمت و عدم استعفا و عقوبت، که مثل اون امثلهی که ذکر کردیم. آیا اگر ما این طوری بین این دو روایت جمع بکنیم با قطع نظر از حالا مطالبی که گاهی آخه نقل یک روایتی در ذیل مسئله انسان رو حلوش از سوق میده به اون مسئله، در حالی که در روایت باید خودش رو ملاحظه کرد، سوال و جوابشو باید ملاحظه کرد. سوال در روایت چیه؟ جواب در روایت چیه؟ و اگر این اصل را انسان رعایت نکنه در خیلی دچار مشکلات خواهد شد، حتی به گفته صاحب وسائل هم اکتفا نکنه که ببینه این روایت رو در این باب ذکر کرده، شاید اشتباه کرده که این روایت رو در این باب ذکر کرده، کما اینکه تأثیر اما مشاهده شده که خود صاحب مسائل بعضی روایاتی رو که در بعضی از انواع ذکر کرده هیچ متناسب با اون باب نیست و نمی باید در اون باب مطرح بشود. لذا اگر ما نظرمون رو منحصر بکنیم به خود روایتین و چیزهای حاشیه را ازش حذف بکنیم، حرفهایی که زده شده کنار بگذاریم، به نظر من بعید نمیاد که این جمع سوم رو ما بین روایتین بگیم. بگیم این روایتین یکیشون متعرض حکم رجعیه، لذا میگه حرامون اجرهو، اما یکیشون هم متعرض حکم تکلیفیه که بحث ما هم در این فرع دومی که هنوز ما ازش فرع میشود بیرون نرفتیم، هنوز در رابطه با حکم تکلیفیه. در رابطه با حکم وضعی فرع سومه که میخواییم بحث بکنیم و انشاءالله عنوان بکنیم. پس نتیجتا اینطور میشود، خب از نظر حکم تکلیفی مورد بحث شما، اگر روایت ابن عزینه در ما نحن و فیه وارد شده باشه که وارد نشده، شما مجبور خودتون رو جواز بکنید، چون لابعثه درش داره، لابعثه حکم تکلیفیه و این برخلاف اون چیزیست که در متن مسئله امام بزرگوار ذکر کردن و در این فرع هم حکم به حرمت نمودن. نتیجه بحث ما روی این فرض این میشود که ما در رابطه با اجاره باید قائل به جواز بشیم، حالا در بیع هم میخواییم قائل به حرمت بشیم یا نشیم ملازمه ای در کار نیست، و صرف اینکه مرحوم شیخ اخبار اجاره و بیع رو با هم مخلوط کرده، این سبب نمیشود که ما هم فرق بکنیم بین اینها. نه، به یک حکمی داره و اجاره حکم دیگر، و این مسائل هم مسائل تعبدیه است، نمیتونیم از جیب خودمون چیزی به اونها اضافه بکنیم و یک نظر اضافی بدیم. چرا؟ یعنی به جایزه، یعنی در مای شما چون نبودید حق دارد این اشکال بود. از اولی که بحث می کردیم معنای حرمت تکلیفیه متعلقه به معامله چی اصلا؟ اصلا فلان معامله تکلیفا حرامه یعنی چه؟ اینطور که شما میگید مثل که اصلا حرمت تکلیفیه نداره معامله. اقاب بسیه و خود معامله از کاری به ساعت و بطلان نداره. نفس و انشاء المعامله مثلا در رابطه با بیع میته ما هم گفتیم تکسب به میته حرامه. خب اینجا چی حرامه؟ مفصل اینا رو ما بحث کردیم. تکسب به میته حرامه معناش این است که صاحب المیته بنشیند با یک مشتری یک معاملهی این اون معاملهی که در غیر میته انجام میده بخواد انجام بدهد. نفس این موجب استحقاق عقوبته، صرف نظر از این که این معاملهش هم باطله. و من گفتم که بین بطلان و بین تکلیف هر یک وجود داره. شما در بیع قراری چی میگه؟ در بیع قراری معامله باطله، اما اینطور نیست که اگر کسی بیع قراری ایجاد بکنه استقبال و عقوبت داره. مثلا اگر شما بگید در بیع صیغه عربی لازمه، حالا دو نفر بدون صیغه عربی معامله کردن، خب بیعشون باطله، نیم که عمل حرامی مرتکب شده باشن. عمل حرامی اون بحث دیگر، عمل حرامی مرتکب نشدن، فقط عرض میشد معامله باطله ای از اینها تحقق پیدا کرده. در فرع سوم میخواییم همین مسئله رو انشاءالله عنوان کنیم، داره من شروعش میکنم انشاءالله تا بعد. مسئله فساد، این فرع سومه. عبارت ایشون رو بخوانم من، عبارت ایشون اینه: و کما، ببینید چه جوری تعبیر میکنه، و کما یحرم البیع و الاجاره فی ما ذکر یحسدان ایزن، علاوه بر این که حرامه فاسد هم هست، فلا یحل الثمن و الاجره. این نتیجه فسادشه، نتیجه فسادش این است که ثمن دیگه بر بایع حلال نمیشه. نتیجه فساد اجاره این است که اجرت برای صاحب عین مستاجره دیگه حلیت پیدا نمی کند. پس این به عنوان فرع سوم مطرحه که اون روز هم حل می کردم که در محل نزاع خوب دقت بکنید که اشتباهی پیدا نشه. بحث حکم تکلیفی یک بحث مستقلیه، بحث حکم وضعی که این در فرع سوم ایشون عنوان می فرماین و تعبیر به فساد می کنن، این یک بحث دیگر. حالا این بحث رو میخواییم بررسی بکنیم که خب در هر اول گفتید بیع حرامه، حرمت تکلیفی داره. در بحث دوم گفتید اجاره حرامه، یعنی حرمت تکلیفی داره. حالا فسادشون رو از کجا بیاریم؟ بطلانش رو از کجا ثابت بکنیم؟ اول در رابطه با فرع اول اینه به خودش رو می فروشند و شرط می کند که این اینه صرف در خمر بشود. این گفتیم حرامه فرزن. حالا می فرماید فاسدم هست. در اجاره گفتن مطلب همینطوره. در رابطه با فساد خوب دقت بفرمایید. یه وقت ما روی اون قاعده کلیه پیش میریم که میگیم خب این آدمی که اینجوری شرط میکنه قبول دارید که شرطش فاسده، الا شرطن احل حرامن او حرم حلالن، این الزام و التزام فاسده بلا اشکال، تواتیش هم جایز نیست. یه وقت ما شرط فاسد رو مفسد میدونیم، میگیم اگر معامله مشتمله بر شرط فاسد شد اون معامله هم باطله. خب اینجا از اول دیگه کار تمام میشه، برای اینکه بلا اشکال این شرط چه در ضمن اجاره باشه چه در ضمن بیع باشه شرط فاسده. شما هم که فرضاً معتقدید به اینکه شرط فاسد میکنه معامله رو، خب معامله روی فساد شد محکوم به فساد می شود. اما انما کلام اگر ما شرط فاسد رو مفسد ندانستیم، کما اینکه اکثرا هم نمی دانن شرط فاسد رو، میگن موجب فساد معامله نیست، میخواد در ضمن بیع واقع بشه، میخواد در ضمن اجاره واقع بشود، شرط فاسد بیع و اجاره رو به هم نمیزنه. اون وقت راه ما برای فساد بیع و اجاره نسبت به این دو فرع اولی که ذکر کردیم چیه؟ در بعضی از جهات اینا با هم اشتراک دارن. اگر ما بخواییم از راه قاعده لا تعاونو علل اسم و العدوان وارد بشیم، درسته که ما گفتیم معنای لا تعاونو تعاونش به معنای اعانته، انشاءالله در فرع سوم در فرع چهارم راجع به معنی اعانت و اقوالی که در این بابه و تحقیری که در این باب هست مطالبی را عرض میکنیم انشاءالله. درست لا تعاونو علل اسم و العدوان معناش همین کنه لا تعینو علل اسم و العدوانه، ولی اشکالش این است که لا تعاونو فقط حکم تکلیفی رو دلالت میکنه و حکم کلی رو لا تعاونو دلالت داره، ربطی هم ربط خاصی هم به معاملات نداره. لا تعاونو علل اسم و العدوان، کسی اگه در مقام انجام یک معصیتی هست شما کمکش نکنید، حالا به هر معنایی که برای اعانت انشاءالله ذکر میکنید. اما لا تعاونو دیگه ازش استفاده نمیشود که معامله باطله، چون اصولا اصلا نهی متعلق به عنوان معامله نشده، نهی متعلق شده به عنوان اعانته بر اسم عدوان. بگیم این نهی تکلیفی که متعلق شده به عنوان اعانته بر اسم عدوان، حالا فرض کنیم که بیع شما هم از مصادیق اعانته، اما به مصادیق تعلق نمیگیره، این کلی اعانته بر اسم عدوان رو محکوم به حرمت میکنه. لذا اگر از باب لا تعاونو علل اسم و العدوان بخواییم وارد بشیم، این هم که حکم تکلیفی رو میگوید دلالت بر حکم وضعی نداره. اگر از باب آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتن یا تجارتون ان تراز منکم وارد بشید، که اونم همون بحثایی که گفتی در جریان داره که آیا مقصود از باطل چیه؟ مقصود از باطل اونیست که شرعن باطل باشه. خب در اینجا اول کلامه، ما نمیدونیم که این برو اجاره باطل شرعی هست یا نه. اگر مقصود این باشه، اون چیزی رو که عرف و اولا او رو باطل میدونن، در مانهن و فین دو فرعی که داریم از نظر عرف و اولا به هیچ وجه محکوم به بطلان نیست. حالا اگه فرزن شما به قراری رو هم از نظر اولا محکوم به بطلان بکنید، خود بیع الخمر باطل اغلایی نیست، تا چه برسه به این که عنب رو بفروشد لیوم الخمرا، مستن رو اجاره بدهد لیوم الفیها محرما. از اگر مقصود از باطل شرعیه، دلالتش بر مانع فی اول کلامه، و اگر مقصود باطل عرفیه، باطل عرفی نیست در این دو فرعی که ما ذکر کردیم و مطرح کردیم. لذا چرا ما فساد رو قائل بشیم؟ راهی برای فساد بی در این دو فرع یا اجاره، حالا اول بیش رو عرض میکنیم، نداریم، مگر اینکه اون حرفی رو که عرض کردن، ما از یکی از این دو روایتی که در باب اجاره وارد شده عطلان رو استفاده کنیم و بگوییم که یا به الغای خصوصیت یا به طریق اولویت اگر اجاره باطل شد، بی هم به طریق اولا باطل می شود. و لذاست که از بریم مرحوم شیخ اصلا روایات اجاره رو در زیر مسئله بی ذکر می کنه. اینطور نیست که برای هر کدام از اینا یه باب مستقلی عقد کرده باشه، مسئله رو به عنوان بی مطرح می کنه مرحوم شیخ، و این دو روایت اجاره رو هم در همون باب بی آورده. خلاصه ماییم و در این باب فقط همین روایت اونجا و روایت، یک روایتی که در باب اجاره وارد شده که میگه حرامون اجرهو، این روایت هم اولا از نظر سند خیلی برای ما روشن نیست، ثانیا از نظر دلالت اگر هم دلالت داشته باشه در باب اجاره دلالت داره، دیگه در باب بی ما بخواییم مطلبی رو از روایت وارده در اجاره استفاده بکنیم حق استفاده نداریم. حالا شاید یه مقدار توضیح بیشتر فردا عرض بکنیم انشاءالله.